أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرجه.
مؤمنان گرامی، به اتفاق تلاوت ترتیل حزب 24 قرآن مجید را شنیدیم و بهره‌مند شدیم. انشاءالله فردا تلاوت ترتیل حزب 25 قرآن را تقدیمتان خواهیم کرد و در واقع جزء 7 قرآن را آغاز خواهیم نمود. خدا نگهدار.
از غواصان دریادل تا دریادلان حسینی، اینجا زنجان است، رادیو زنجان، موج اف ام ردیف 94.50 مگاهرتز.
Hikmetli sözler. Hüccetül İslam vel Müslimîn Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil âlemin, bâri'l halâk'a ecmaîn. صلات و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.
یکی از ارزش‌های مقدس دینی که متأسفانه در زمان ما مورد هجوم دستگاه ابلیس قرار گرفته، مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست. فریضه با عظمتی که در روایات ما هست، به واسطه این فریضه هست که بقیه فرائض الهی، بقیه دستورات خداوند متعال عملی میشه. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود: بها تقام الفرائض. به وسیله این فریضه است که بقیه فریضه ها در جامعه پیاده میشه. شبیه یک بازرسی که توی اداره بالا سر اون مأمورینی که دارن کار میکنن، وقتی بازرس نگهبان اونها هست، ناظر بر اونها هست، هر کسی خوب کار خودش رو انجام میده، امر به معروف و نهی از منکر هم فریضه ای هست که ناظر بر بقیه واجبات الهی هست، بر بقیه فرائض الهی هست. لذا اگر این فریضه تو جامعه اجرا بشه و عملی بشه، هر کدوم از فرائض و دستورات و احکام دینی در سر جای خودش قرار میگیره. رو همین جهت هستش که امیرالمومنین علیه السلام در جمله‌ای که در نهج البلاغه هست، اون جمله معروفی که فرمودن بقیه اعمال خوب، همه واجبات، حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر معروف و نهی از منکر کنفستن فی بحر لجی، طبق یک معنا مثل قطره در مقابل دریای مواجه. تمام واجبات در جنب امر معروف و نهی از منکر مثل قطره است در مقابل دریا. حالا شما ببینید ارزش این واجب الهی چجوری هستش. عرض کردم متاسفانه مورد هجوم و حمله قرار گرفته، هم شبهاتی تو داخل به هر حال کشور تو بعضی از جاها آدم میبینه و هم طبیعی هستش که تو فرهنگ مادی که در دنیا فرهنگ غالب هستش، امر به معروف و نهی از منکر رو به صورت منفور جلوه بدن. میگن شما کاری نداشته باش به دیگری، تو کلا خودتو بگی باد نبره، فضولی تو کار دیگران نکن. امر به معروف و نهی از منکر میشه دخالت بیجا تو حریم خصوصی و شخصی دیگران و فضولی کردن. گاهی ماها با یک کلمه، با یه اسم گذاری، با یه معنا کردن میتونن یه چیزی رو از خاصیت بندازن، از چشمها بندازن. کمون که غیرت گاهی ماها به تعصب زیاد و مثلا فرض کنید به عنوان مثال حسادت معنا میشه، حیا به خجالت معنا میشه، کمون که مقدسات رو نعوذ بالله گاهی ماها به خرافات معنا میکنن، امر به معروف و نهی از منکر هم میشه فضولی و دخالت بیجا تو حریم شخصی دیگران. با حالی که حریم خصوصی تو اسلام هم محترم هستش بدون تردید، حریم خصوصی شکی نیست که احترام داره. شما نگاه بکنید اگر فرض کنید به عنوان مثال تجسس کسی بخواد بکنه که تو خونه کسی چی میگذره، خب این جایز نیست، حکم اولیش اینه که جایز نیست. اگر فرض کنید شما یه دری رو میبینید که نیمه بازه، بخوای سرک بکشی ببینیم تو چی داره، از در و منزلی داری رد میشی، جایز نیست. نامه کسی رو بخواید بردارید بخونید، جایز نیست. موبایل کسی رو بخواید بردارید مثلا ببینید چی توش هستش، جایز نیست. حریم خصوصی شکی نیست که محترمه، منتها اولا امر به معروف و نهی از منکر دخالت بیجا نیست، دخالتی است که کاملا عقل او رو میپذیره و امضا میکنه. امر به معروف نهی از منکر یعنی که شما وقتی میبینید یک کسی داره میره تو چاه، یک کسی که داره مرتکب گناه میشه و حکم خدا رو زیر پا میگذاره، شما دستشو بگیری که تو چاه نیفته، چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. این حکم عقله که خب کمکش بده. این که داره میفته تو چاه، تو دره داره میفته، گناه دره عمیقی است بین انسان و خدا که شاید هیچ موقع پر نشه. وقتی آدم میبینه یک کسی داره تو این دره میفته، خب عقل اختصام میکنه که آدم کمکش بده. این کمال انسانیت انسان هست که امر به معروف نهی از منکر بکنه و کسی رو کمک بکنه. پس دخالت بی جانیست، خیلی هم بجاست به حکم عقل و حکم انسانیت. ثانیا در حریم شخصی دیگران آدم دخالت نمیکنه. شما وقتی میبینی یه حکمی تو جامعه زیر پا قرار گرفته، یه منکری داره انجام میشه، معمولا آثارش و دودش تو چشم همه میره. تو امر به معروف و نهی از منکر شما به هیچ وجه تجسس نمیکنی منکر رو یه جا کشف بکنی، اثبات جرم نمیخوای بکنی که بگردی یه منکری رو مثلا توی حریم خصوصی پیدا بکنی. نه، اونجایی که یه منکری آفتابی شده، یه منکری تابلو شده، یه منکری تو چشم همه اومده، اینجا هستش که باید جلوشو بگیری. چون اگه جلوشو نگیری این ضررش برای همه جامعه است. من از خود شما بزرگواران سوال میکنم، اگر شرابخوری یواش یواش خدای نکرده تو جامعه زیاد بشه، اگر دروغ، تهمت، اگر فرض کنید به عنوان مثال منکرات درشت اجتماعی، رشوه گرفتن، رباخاری، احتکار، بیهجابی یا بدهجابی، اسراف و حیف و مال به خصوص تو بیت المال، اگر اینها زیاد بشه تو یک جامعه، این منکرات منکرات شخصیه، ضررش فردیه، یعنی که همه جامعه رو درو میکنه یواش یواش. گناه خداوند متعال اگر تو جامعه انجام بشه، گناه یه ویروسه، یه میکروب، یه عفونته، معمولا سرایت میکنه به دیگران. امام رضا علیه السلام در روایتی فرمودن که هر گناه یه بیماری جدیدی میاره تو جامعه. اینجور نیستش که فقط منحصر بمونه به اون فردی که گناه کرده، هر گناه جدید یه بیماری جدیدی میاره. ما تو روایاتمون هست، شما دیدید این رو، از امام صادق علیه السلام هست که اگه نعوذ بالله زنا تو جامعه‌ای به خصوص شایع بشه، زلزله و حوادث طبیعی زیاد بشه و مرگ‌های ناگهانی رخ میده. اگر قضاوت‌های نابحق، حکم نابحقی صادر بشه، اگر شهادت دروغ تو جامعه زیاد بشه، باعث خشکسالی و کمبود باران میشه. ببینید این آثار آثاری است که ضررش به همه میرسه. آثار این گناهان مالی شخص نیست، مالی فرد نیست. اگر زکات و خمس داده نشه و پرداخت نشه حق فقرا، بی برکتی، فقر تو اون جامعه و مرگ چارپایان، این تو روایات ماست، رخ میده. این آثار که آثار شخصی نیست، این آثار همه جامعه رو میگیره. درسته که عوامل طبیعی باعث بیماری میشه، عوامل طبیعی باعث خشکسالی میشه، ولی عوامل معنوی هم هست که تأثیرگذار هست، این آثار منفی رو داره. گناه یکی از همون عوامل. تو دعای کمیل همتون آشنا هستید این جملات امیرالمومنین رو، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اون گناهایی که بلا میاره، نقمت میاره، نعمت رو عوض میکنه و سلب میکنه، اون گناهانی که باعث حبس دعا میشه، گناهان این آثار رو داره. اینا شخصی نیست، اینا گناهانی هستش که پرش همه جامعه رو میگیره و دودش تو چشم همه میره. حدود شاید 70 سال پیش در اطراف مشهد یه آفتی مزارع مشهد رو شروع کرد تهدید کردن، آفت ملخ، که مزرعه دارها و کشاورزان میگفتن این گاهی موقع ها وقتی ملخ ها میریختن تو مزرعه ها، یه صفحه ای از آسمان سیاه میشد و میریختن مزرعه ها رو و به هر حال کشت رو کاملا از بین میبردن. یکی از کشاورزان متدین که توی یکی از روستاها بود که هنوز این آفت ملخ نرسیده بود به روستای اونها، خدمت عارف با عظمت مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رسید. حدود 70-80 سال پیش خدمت ایشون رسید، گفت آقا آفت ملخ داره بیداد میکنه، همه زندگیمون داره از بین میره. ایشون فرمودن که شما حق فقرا رو نمیدید، زکات نمیدید، ملخا میان حق فقرا رو میخورن. گفت آقا پس چیکار بکنیم حالا؟ گفت قول میدی، عهد با خدا میکنی که اگه محصول درو شد حق فقرا رو بدی، زکات بدی. گفت آقا قسم میخورم که حق فقرا رو میدم، عهد میبندم با خدا که زکاتم رو میدم. وقتی این عهد و بس، آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی یه چیزی رو کاغذ نوشت، گفت این رو هم گوشه مزرعه یه جا چال کن. خود این بنده خدا میگه من رفتم، می‌رفتم یکی دو روز که گذشت این آفت ملخ دیگه رسید به روستای ما. من تو مزرعه بودم، دیدم که الله اکبر یه گوشه از آسمان سیاه داره میاد جلو. میگه اومد ریختن تو مزرعه من، گفتم همه چیم از بین رفت. یه مرتبه نگاه کردم با بهت و تعجب دیدم ملخ‌ها نشستن پای ساقه ها علف هرزا رو دارن میخورن و اون سال به مراتب محصول من بهتر شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی صورت گرفت، علف هرزا خورده شدم، محصول خیلی بهتر از سالهای دیگه شد. ملخ مأمور خداست، کمان که تمام عالم مأمور خداست، ولله جنود و سماوات والارض. باد مأمور خداست، باران مأمور خداست. در روایت هست هر قطره باران یه ملکی برش موکل هستش که این قطره رو کجا ببره، تو دریا بریزه، تو باغ بریزه، تو خشکی بریزه، تو روستا بریزه، تو شهر بریزه. عالم حساب کتاب داره، این ملک خدایی داره که ریز و درشتش یه ملکول تو این عالم جابجا نمیشه بدون اذن الهی. بزن در رو ما نداریم تو دستگاه خدا که اگر کسی بی حساب بخواد. عالم هوشیاره، عالم بیداره. تو علوم طبیعی و معمولاً به هر حال تو بعضی از علوم تجربی روز معمولاً برای اینکه دستبندی بکنن میگن بعضی از موجودات جاندارن، بعضی ها بی جان هستن. ولی تو فرهنگ دینی ما موجود بی جان نداریم، تمام موجودات حیات دارن به تناسب خودشون. نه اینکه حالا این دیوار معناش اینه که روح به معنای روح انسانی داره، ولی حیات داره، داره ذکر میگه. مگه ذکر همه موجودات عالم ندارن؟ معنای این که ذکر دارن یعنی شعور دارن، معناش اینه که حیات دارن، معناش اینه که قدرت دارن. هر موجودی از موجودات عالم سه تا از صفات خدا رو داره: حیات، قدرت، علم. حی، قدیر و علیم، این اسماء خداوند متعال جلوش تو همه موجودات هست. عرض کردم نشونش هم اینه که ذکر دارن، ذکر دارن. عالم شعور داره، هوشیاره. این ماشینایی رو دیدید که دزگیر دارن؟ اگه یه کسی از کنارش رد بشه مثلا یه لگد بزنه، او آژیر میکشه. این عالم اینجوری، اگه کسی یه لگد به سمت خدا پرت بکنه، به سمت دین خدا پرت بکنه، اینجوری نیست که عکس العمل نشون نده. اون وقت اون عکس العمل ضررش به همه میرسه، فقط به شخص گناهکار نمیرسه. اون که خب سر جای خودش که ضرر به او خواهد رسید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، از خوبان قوم بودن. ایشون میگفت یکی از آشنایان ما که من میشناختمش، ثروت زیادی داشت. من زمان ثروت و به هر حال اون مکنتش رو دیدم، زمین خوردن و به خاک سیاه نشستنش رو هم دیدم، طوری که تجارت و شغلش که از دست رفت، هیچی حتی به گدایی افتاد. ایشون میفرمود این دلیلش این بود که اون زمانی که تو اوج ثروت و قدرت و به هر حال تبختر گاهی موقع ها بود، یکی از همسایه هاش خانومی بود، اومد تو خونش تو حیاتش، گفت حاج آقا اگه میشه یه مقداری برنج به من بدید، بچه خورده دارم من، بچه های صغیر دارم من، یه مقدار برنج به من بدید. این کاش که میگفت ندارم، هلش داد، گفت برو بیرون، اومدی اینجا مزاحم شدی. خود این بابا میگفت دیدم این زن با تمام وجود تحقیر رو تو خودش حس کرد، هیچی نگفت، سرش انداخت پایین و رفت. از اون به بعد بود که دست به هر معامله‌ای زدم ضرر کردم. تمام ثروتش رفت، تجارتش هم از دست رفت، به خاک سیاه نشست. عالم هوشیاره، بیداره. کسی لگد به سمت خدا و دین خدا بزنه، عکس العمل نشون میده. گناهان آثار داره، آثارش هم جامعه رو میگیره، دودش تو چشم همه میره. امر به معروف و نهی از منکر دخالت تو حریم شخصی نیست. این مثل همونی میمونه که همه توی کشتی نشستیم، طرف داره زیر خودش رو سوراخ میکنه. اون زیر خودش رو سوراخ میکنه، اینجوری نیست که بگیم حریم شخصیشه، همه رو داره غرق میکنه. این ثانیان و ثالثان، اصلا شما دست بالا رو بگیر، اصلا بگو باشه امر به معروف و نهی از منکر دخالت تو حریم شخصی دیگرانه، دیگه بالاتر از این. ولی وقتی خداوند متعال که ولی عالم و آدمه، اختیار داره همه است، او اجازه داده تو این کار و گفته مؤمنین نسبت به همدیگه اختیار دارن، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، ولی همدیگن اختیار دارن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مگه الان تو دنیا رایج نیست که مأمور میریزه تو خونه یه کسی، میگه ما میخوام خونه رو تفتیش بکنیم، میگه به چه حقی؟ میگم حکم قضایی دارم. با حکم قاضی متعارف تو دنیاست که میشه وارد حریم شخصی شد. شما تو یه کشوری میخوای وارد بشی، میگه من میخوام برای حفظ امنیت کشورم چمدونای تو رو بگردم، مگه چمدون حریم شخصی نیست؟ چرا؟ متعارف تو دنیا هست، تو یه جاهایی برای حفظ امنیت جامعه تو حریم شخصی دیگران میشه وارد شد، به حکم قاضی، به حکم اون سازمان امنیتی میشه وارد شد. حالا خداوند متعال که ولی عالم و آدم هست، همه کاره عالم و آدم هست، اختیار داده که توی جاهایی وارد حریم شخصی دیگران بشیم، تو بحث امر به معروف و نهی از منکر. این چه کجاش اشکال داره؟ پس اولا دخالت بیجا نیست، به حکم عقله. ثانیا در حریم شخصی دیگران نیست، تو مسائلی است که مربوط به خودمونه، دودش تو چشم هممون میره. و ثالثا حتی اگه دخالت تو حریم شخصی دیگران هم باشه، پروردگار عالم این اختیار رو داده تو خصوص این مورد. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون تو این جهت صاحب اختیارن که میتونن به هم تذکر بدن، امر معروف و نهی از منکر بکنن. این کجاش زشته؟ مولوی تو دفتر دوم مثنوی یه داستانی نقل میکنه، حالا تمثیل دیگه، مثل بقیه تمثیلات مثنوی. ایشون میگه یه مردی با اسب تو بیابان داشت میومد به سمت آبادی، نگاهش افتاد دید یه نفر دیگری زیر درختی خابیده و خروپف میکنه، دهانش بازه. یه ماری رو دید که داره میره به سمت دهانه این. اون اسب سوار به تاق